بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پس از اون که ضرورت حکومت دینی به اثبات رسید و از مدخل جامعیت دین به ضرورت حکومت دینی رسیدیم، بحث اجمالی در باب ساختار قدرت در نظام حکومت دینی هم عرضه شد و عرض کردیم که نظام تاریخی حکومت دینی بر مدار ولایت انبیا و معصومین هست و نظام اجتماعی بر مدار ولایت فقیه هست و نظام ولایت فقیه هم هست، نظام مدیریتی است که بر محور ولی فقیه اداره می شود، یعنی سیاست گذاری برای توسعه اجتماعی در این نظام به عهده ولی فقیه جامع شرایط است. معنی اطلاق ولایت هم اجمالا روشن شد که در حوزه سیاستگذاری ها مشروط به فقه حکومت فقیه عمل می کند و بیعت مردم هم بر مدار همین منشور هست، ولی دیگه قید دیگری ولایتش نمیخوره از نظر حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد و از نظر سقف تصرف ولایت محدوده و قیدی نیست. بحث دیگری که به دنبال این تعبیر و تفسیر از نظام ولایت فقیه پیش میاد این هست که جایگاه ملت یا به تعبیر بهتر امت در حکومت دینی چیست. این که عرض میکنم امت به خاطر این که مقصود ما از امت یک جامعه است که هویتش هویت دینی است و اساسی ترین هویتش همون تعلق به دین و اولیاء الهی است. جایگاه این امت در حکومت دینی چی هست؟ در این تردید نیست که بیعت امت در شکلگیری قدرت در حکومت دینی حتما مؤثر هست، در این کسی تردید هم نکرده که بدون بیعت قدرت تحقق اجتماعی پیدا نمی کنه. تشکل و پیدایش یک جامعه دینی منوط به بیعت امت هست، بدون بیعت جامعه ای تحقق پیدا نمی کنه. در این جهت کسی تردید نکرده که تحقق جامعه دینی با بیعت هست، ولی حالا آیا مشروعیت قدرت هم، مشروعیت ولایت و تصرف هم به بیعت برمیگرده یا به بیعت بر نمیگرده؟ ابتدا یک نکته رو توضیح بدم و اون این که نقش امت در حکومت دینی نقش بیعت هست، یعنی اونها از طریق بیعت حضور در شکل گیری قدرت پیدا میکنند نه رأی. تفاوت جوهری رأی و بیعت در این هست که رأی بر اساس میل و پسند و هوا شکل میگیره و لذا این رأی در یک دستگاه سیاسی دیگری قابل تعریف هست. بیعت اعلام وفاداری است که بر اساس تکلیف و وظیفه عبودیت نسبت به خدای متعال انجام میگیره، یعنی مؤمنین مکلفند برای شکلگیری قدرت و توسعه خلافت الهی به لایق ترین شخص در سرپرستی جامعه دینی اعلام وفاداری کنند. این اعلام وفاداری معناش این هست که توانایی و اختیار خودشون رو در جامعه ای بر حول این ولی عادل به مشارکت میگذارن و حاضرن در مسیری که او تنظیم میکنه توانایی خودشون رو اعمال بکنن. این بیعت هست و تفاوت جوهری با رأی هم داره. ممکنه شکل و ظاهر رأی و بیعت احیانا در بعض موارد یکسان باشه. اگر به صورت انتزاعی نگاه بکنیم ممکنه بیعت و رأی تشابه‌هایی با همدیگه داشته باشن، ولی بیعت اعلام وفاداری بر اساس عبودیت هست و رأی اعلام حضور بر اساس میل و پسند. طبیعتاً ساختار شکلگیری قدرت بر مدار بیعت و رأی هم متفاوت میشه و اهداف این دو جامعه هم، منشور بیعت و رأی هم قطعاً متفاوت هست. یعنی در جامعه‌ای که بر اساس رأی شکل میگیره منشور بیعت دین خدا نیست، منشور رأی. منشور رأی حد اکثر یک قانون مردمی است، یک قانون اساسی و حقوق اساسی است که با تصویب خود اکثریت حقانیت پیدا کرده. بر اساس اون قانون اساسی به کسی رأی میدهند و به تعبیر دیگه او رو وکیل میکنند که در محدوده‌ای که قانون اساسی به او اختیار میده از ناحیه مردم حق تصرف داشته باشه، چون خود حق تصرف و ولایت به خود مردم برمیگرده. تو این نظام، در نظامی که مدارش خود انسان ها هستن، انسان مدار هست و حق بر اساس خود انسان ها تعریف میشه و تکلیفی ندارن این جامعه، هرچه هست حقیست که حق خود انسان هاست. در این جامعه که انسان مدار هست و بر مدار اصالت انسان شکل میگیره، هیچ حقی برای انسان تعریف نمیشه. حق در روابط اجتماعی همون چیزی است که جامعه میپسندد، به تصویب و امضای اکثریت میرسد. بنابراین حقیقت دیگری تعریف نمیشه که او به عنوان منشور رأی پذیرفته بشه. اون منشوری که رأی بر اساس اوست همون چیزی است که اکثریت او رو به رسمیت شناختند و بنابراین حق ولایتی هم برای کسی تعریف نمیشه. حق ولایت هم نیست در واقع، حق وکالت هست. وکیل میشه از طرف مردم که در اون مواردی که با رأی به او واگذار کرده اند اعمال تصرف بکنه، اعمال قدرت بکنه. پس در ابتدا یه نظام وظائفی، یه نظام اختیاراتی تعریف میکنن، مناسبی تعریف میکنن و در هر منصب حدود و اختیاراتی رو تعریف میکنن که این حدود و اختیارات حدودی است که جامعه به رسمیت شناخته، هیچ مبنای دیگری برای حقانیتش وجود نداره. اونگاه با رأی و پسند خودشون شخصی رو به عنوان کسی که در این سمت و در این منصب اجتماعی قرار میگیره و اون حدود و اختیارات رو جامعه به او واگذار میکند معین میکنه. بنابراین در واقع اگر بخوایم او رو بر عناوین فقهی خودمون تطبیق کنیم، نوعی وکالت هست. مردم او رو وکیل میکنند که در اون حوزه هایی که خودشون تصویب کرده اند از ناحیه اونها تصمیم بگیره و عمل بکنه. این معنی رأی هست. در واقع کنه رأی اعلام پسند و میل و شهوت نفسه، اگرچه اونها ممکنه به جای شهوات مصلحت سنجی اجتماعی رو قرار بدن. بگن رأی معناش این نیست که ما اعلام پسند و هوا و شهوات خودمون رو میکنیم. رأی تجمع احوا نیست، تجمع مصلحت سنجی اجتماعی است. یعنی خردگرایی اجتماعی در رأی ظهور پیدا میکنه. ممکنه اونها این رو بگن برای اینکه عقلانیت رأی رو توجیه کنن، ولی اگر خوب توجه داشته باشیم یک سوال جدی مطرح میشه و اون اینکه اینها دنبال چه چیزی هستن، اون مصلحتی که اینها میسنجن مصلحت چیست. تناسبات چی و نامش رو میگذارن مصلحت، تناسبات عبودیت یا تناسبات ابتهاج به دنیاست، تناسبات نیل به شهوات و اغرازه. پس درست مصلحت سنجی واسطه میشه، ولی واسطه انتخاب بهترین طریق برای نیل به اهواء. پس بن و کنه این اعلام رأی اعلام هواست. یعنی اول جامعه دنبال رسیدن به توسعه پرستش دنیا، توسعه ابتهاج به ماده، توسعه کامجویی از دنیاست. برای اینکه بتواند به توسعه کامجویی از دنیا برسه و مبتهج به دنیا باشه، اونگاه با سنجش و محاسبه و خردورزی بهترین راه رو برای دستیابی به همون مقاصد انتخاب میکنه. سنجش ها برای مقاصد هستن. اگر مقصد توسعه شهوت، توسعه ارضاء نفس، توسعه ابتهاج به ماده، توسعه کامجویی مادی شد، طبیعتاً خردگرایی هم بستر توسعه احواره. پس در نهایت این رأی اعلام هواست، نه تجسد خردگرایی اجتماعی، تجسد احوا اجتماعی است، تجسد دنیا پرستی اجتماعی است و چیز دیگری هم نیست. در مقابل این یک نظامی داریم که بر مبنای حقانیت خدای متعال شکل میگیره، یعنی حق مطلق تو این نظام خدای متعال است و همه بندگان خدا در مقابل او مکلف به بندگی هستند، تکلیف عبودیت دارند. و ما اول قدمی که توی ساختار سیاسی جامعه باید این رو تعیین بکنیم، تو فلسفه سیاسیمون باید در باب او تصمیم بگیریم و موضع قطعی و روشن خودمون رو نسبت به او اعلام بکنیم، همین نکته است که آیا واقعا این نظام سیاسی که ما میخواییم بر مدار عبودیت هست یا بر مدار انانیت. فرض سوم هم نداره، یا انسان آزاد از بندگی خدای متعال میخواد نظام اجتماعی خودش رو معماری بکنه، یا در این معماری نظام اجتماعی مقید به بندگی خدای متعال. فرض سوم هم نداره. ولذا شاید بتوان گفت که اولین تقسیم بندی که ما در نظامات سیاسی داریم همینه دیگه. اون تقسیم بندی هایی که بعد انجام میشه به نظام های استبدادی و غیر استبدادی و اون تقسیم بندی هایی که تو علوم سیاسی شده که فعلا در صدد بیانش نیستم، ده ها نوع حکومت تعریف کردن، همه این تقسیم ها بر مدار این تقسیم اولی است، یا مبنای قدرت در جامعه، مبنای شکل گیری نظام اجتماعی، اساس نظام اجتماعی یا عبودیت یا انانیت، یا بندگی خدا مبناش هست، جامعه ایست که خود رو بنده خدا میداند در همه شؤون خودش، از جمله در روی کرده به رفتار سیاسیش و تصمیم گیری برای نظام اجتماعیش، مبنا رو وظیفه قرار میدهد، مبنا رو عبودیت قرار میده، یا نه در روی کرده به نظام سیاسی از عبودیت فارغه، کاری با خدای متعال نداره، خودش رو مدار تصمیم گیری در حوزه نظام سیاسی جامعه خودش میدونه. این نوع دوم نظامی است بر مدار خدای متعال، حقانیت به خدای متعال تعریف میشه و در این جامعه همه مردم بنده خدای متعال هستند، چون اون کسی که مردم با او بیعت میکنن و چه اون کسی که بیعت رو میپذیرد، چه ولی چه متولی، هر دو بنده خدای متعال هستند. منشور بیعت از هر دو جانب دین خدای متعال هست، بر اساس دین بیعت میکند، او هم بر اساس دین بیعت میپذیرد. بنابراین بیعت در زیر بنای خودش تفاوت اساسی با رأی داره، طبیعتاً ساختارها و نظامهاش هم با رأی متفاوت میشه، نحوه تجسد و تبلور بیعت هم با تبلور رأی متفاوت هست. در واقع رأی تبلور اهواء اجتماعی است، تجسد میل اجتماعی است، ولی بیعت تجسد بندگی اجتماعی است، تجسد انجام وظیفه در حوزه تصمیم گیری سیاسی است. این بیعت که به معنی وفاداری بر اساس عبودیت نسبت به شایسته ترین انسانها در سرپرستی جامعه است و اون هم بر مدار توسعه عبودیت، یعنی بیعت با ولی بر اساس توسعه عبودیت هست، با او بیعت میکنن که او عبودیت رو توسعه بده. مدار سرپرستی توسعه اجتماعی باید توسعه عبودیت باشه. خب این بیعت پیداست در پیدایش جامعه دینی سهیمه. تا مردمی چنین احساس تکلیفی نکنند و بر اساس تکلیف با ضوابط تعریف شده و معین بیعت با شایسته ترین انسان ها نکنند، جامعه دینی اصلا شکل نمیگیره، تحققی پیدا نمیکنه. پس بنابراین در این تردید نیست که تحقق قدرت در جامعه دینی قوام به امت داره. بدون حضور امت قدرتی شکل نمیگیره. امت اگر بیعت نکند یا بیعت خود رو بردارد، یا قدرت شکل نمیگیره یا دوام پیدا نمیکنه. و اما یک نکته دیگر هم باز در این فرهنگ مسلم و قطعی است و اون این که اساس مشروعیت به مفهوم فقهیش، نه به مفهوم سیاسیش، باز به بیعت بر نمیگرده. یعنی اینجور نیست که پایان کار چون مردم با کسی بیعت میکنن همین بیعت شرط کافی برای حقانیت او باشه. یعنی جامعه با کسی بیعت کرد، او شد مدیر جامعه، ولی یه جامعه حالا فرمان میده، بنابر این است که این جامعه بر اساس عبودیت و تکلیف عمل کنه. حالا آیا تکلیف تبعیت از این انسانه؟ بحث مشروعیت فقهی یعنی این. یعنی آیا تبعیت از این انسانی که بیعت کردن با او و او شده مدیر جامعه ولی یه جامعه، آیا تبعیت از او تکلیف است و مقتضای تکلیف تبعیت از اوست؟ تخلف از او نافرمانی از خدای متعال هست و تبعیت از نظامی که او در هرم، رأس هرم این نظام هست، آیا وظیفه شرعی است؟ انجام وظیفه بندگی است؟ مقتضای بندگی همینه؟ چون فرض این است در جامعه دینی بحث میکنیم که مردم بر اساس تکلیف میخوان عمل کنن، آیا مقتضای تکلیف تبعیت از این انسان هست یا نه؟ و اگر فرض بکنیم که تکلیفی در تبعیت از ولی اجتماعی در جامعه دینی هست، آیا این تکلیف بر اساس رأی خود ملت شکل پیدا میکنه؟ یعنی چون ملت بیعت کرده اند، چون امت بیعت کرده اند، او مشروعیت پیدا میکنه، این شرط کافیه؟ در این تردید نیست که اگر مدار حقانیت رو خدای متعال قرار بدیم، نه خود امت، نه ولی مدار حقانیت است نه امت، مدار حقانیت خدای متعاله. اگر مدار حقانیت خدای متعال شد، بیشک مشروعیت به بیعت تمام نمیشه. یعنی صرف بیعت تنفیذ حکم نمی آوره، بلکه در نهایت اون چه تنفیذ می آورد امضای خدای متعال است. حالا تعبیر امضا هم تعبیر صحیحی نیست، یعنی حقی است که خدای متعال به او میدهد، حق تصرفی است که خدای متعال به او میده. این تعبیر به امضا هم درش صحیح نیست. سرانجام اون کسی که خدای متعال حق تصرف به او میدهد، بر مدار این که خدای متعال حق حاکمیت، حق تصرف به او داده، تصرفاتش مشروع میشه. نظر کسانی که قائل به حکومت و ولایتن همینه. مسئله وکالت نیست که مردم او رو وکیل میکنن و چون وکیل میکنن تصرفاتش نافذه، نه، مردم بیعت میکنن با شایسته ترین انسانها و خدای متعال به او حق تصرف، حق فرماندهی، حق مدیریت و سرپرستی، حق اعمال سیاست میده. تصرفات او نافذه، تبعیت از او ضروری است، تخلف از فرمان او هم مشروع نیست، چون خدای متعال حق فرماندهی به او داده، نه چون مردم بیعت کردن. پس بنابراین اگر مدار حکومت دینی و اساس قدرت در چنین جامعه‌ای به عبودیت برمیگردد و بناست جامعه در انجام وظایف خودش بر اساس تکلیف عمل بکنه، مشروعیت این حق حاکمیت به جعل حق حاکمیت از طرف خدای متعال اوست که حق حاکمیت جعل میکنه، و الا در پایان کار اگر یک بیعت 100% تام و تمامی هم اتفاق بیفتد ولی امضای خدای متعال، حالا تعبیر امضا غلطه، جعل حق سرپرستی از طرف خدای متعال نباشه و خدای متعال او رو ولی اجتماعی قرار نده، تصرفات او مشروع نیست، تبعیت از او هم مشروع نیست. مشروع به معنی مشروعیت فقهی، نه مشروعیت سیاسی. مشروعیت سیاسی با آرای اکثریت درست میشه، این مال همون دموکراسی است. بحث ما در دموکراسی و مشروعیت سیاسی نیست، بحث ما در مشروعیت فقهی در جامعه دینی است، جامعه‌ای که میخواد بر مدار تکلیف عمل بکنه. پس بنابراین این هم محل تردید نیست که مشروعیت فقهی هم به رأی محقق نمیشه، یعنی رأی شرط کافیه برای اونی. ولی یک سخن دیگری است، یک احتمال دیگری هم هست که این رو بعضی از بزرگان هم احتمال دادن، جای بحث و گفتگوی جدی هم داره، و اون این که حالا اگر چنانچه در جامعه ای که حکومت دینی شکل گرفته انسانهای متعددی هستند که ضوابط حق حاکمیت رو دارن، ولی بر اساس ساختار اجتماعی و قوانین اجتماعی که تعریف شده جامعه با یکی از اینها بیعت میکنه، یکی بر مدار قدرت مینشیند، بیعت اجتماعی نسبت به یک نفر محقق میشه از مجرای قانونی که مشخص شده برای شکل گیری قدرت، که فرض این خود این مجرای قانونی هم مجرای است دینی متناسب و هماهنگ با وحی، رأی امت به فردی تعلق میگیره، تعبیر رأی هم باز مسامحی است، جامعه و امت با فردی بیعت میکنن. آیا این بیعت اصلا در مشروعیت دخالت نداره؟ یعنی قبل از بیعت هم حق حاکمیت برای این فرد جعل شده یا نه اینطوری نیست؟ خدای متعال حق حاکمیت رو جعل میکند، اما برای اون انسان این حق رو جعل میکنه که این انسان مورد بیعت باشه، جامعه با او بیعت کرده باشن. بدون بیعت حق حاکمیت نیست، اگرچه خود بیعت شرط کافی مشروعیت نیست، ولی بیعت موضوع جعل حق حاکمیت رو درست میکنه، البته مشروط به این که بیعت باشه و بر مدار ضوابط بیعت جامعه روی به یک شخص قابل و شایسته و صالحی بکنن. و الا اگر از ضوابط بیعت عدول کردند و بر اساس رأی فردی رو به حاکمیت رسوندند، طبیعی است که نه این بیعت مشروعه، این میشه رأی، و نه او حق حاکمیت پیدا میکنه. این محل تردید نیست که اگر جامعه اسلامی از ضوابط بیعت عدول کرد، ضوابط بیعت رو پشت سر گذاشت، مثلا عرض میکنم در قانون اسلام اون کسی که با او بیعت میکنن باید فقیه عادل باشه، جامعه عدول کرد از بیعت با فقیه عادل، رأی داد به شخصی که نه فقاهت دارد نه عدالت دارد، و تمام اختیارات اجتماعی که به او واگذار کرده بود، یا به تعبیر بهتر سرپرستی او رو در اون امور پذیرفته بود، عدول کرد ازش. خب در واقع این رأی دیگه حجیت شرعی نداره، یعنی 100% هم که رأی بدهن مشروعیت حق حاکمیت پیدا نمیشه به مفهوم فقهیش. مشروعیت منوط به جعل الهی است، ولی اگر چنانچه واقعا بر اساس ضوابط بیعت عمل کردن، که ضوابط بیعت هم ضوابط روشنی است، مثلا عرض میکنم توی قانون اساسی ما این ضوابطی که پیش بینی شده اینه که جامعه اسلامی به انسانهای خبره عادل شایسته ای رأی بدن، به تعبیر دیگه اونها رو به جای خود معین کنن برای بیعت. خب اگر بر اساس این ضوابط عمل کردن چنین جمعی شکل گرفت و این جمع واقعا کسی رو معین کردند، اونگاه این یه مجرایی است برای تحقق شایسته ترین انسان ها، در واقع بیعت اکثریت نسبت به او محقق میشه. وقتی بیعت اکثریت نسبت به او محقق شد، این یه بحثی است که حالا آیا این بیعت اکثریت که از یک مجرای قانونی هم که فرض این اون قانون هماهنگ با شریعت هست محقق شده، آیا در مشروعیت فقهی سهیم هست یا نه؟ به معنای این که آیا موضوع جعل حاکمیت رو درست میکنه یا نه؟ بعضی از بزرگان معتقدن بعید هم نیست به استناد ادله بشه همین رو گفت که در چنین شرایطی بیعت موضوع مشروعیت رو درست میکنه، نه اینکه بیعت مشروعیت میآوره. نه، ولی حق حاکمیت به کسی تعلق میگیره که او مورد بیعت اجتماعی قرار گرفته باشه و اکثریت جامعه با او بیعت کرده باشند. پس بنابراین این احتمال هم هست که مشروعیت تصرف به بیعت درست بشه. البته قبل از شکل گیری جامعه دینی و پیدایش مناسب مدون و مشخص برای بیعت، اینجور نیست که اون کسی که میخواد دعوت رو آغاز کنه و شروع کنه درگیری با نظام باطل رو حق تصرف نداشته باشه. قبل از روی کرده مردم و قبل از بیعت حق تصرف نداشته باشه. مثلا امام رضوان الله تعالی علیه قبل از اینکه یک جامعه دینی شکل بگیره، قبل از شکل گیری یک حکومت دینی اقدام کردن برای پیریزی چنین جامعه ای. این اقدام ممکنه قبل از بیعت اجتماعی باشه. حالا آیا این اقدامی که قبل از بیعت مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ ممکنه بگیم در اونجا این اقدام قبل از بیعت مشروعیت داره و تبعیت از این اقدام هم یک تبعیت مشروعی است. ولی پس از شکل گیری قدرت و پیدایش حکومت دینی و تعیین ضوابط برای شکل گیری قدرت در جامعه، بعید نیست که ما بگیم مجرایی که موضوع حق حاکمیت رو درست میکنه، موضوع امضای شارع رو درست میکنه، موضوع جعل حق حاکمیت الهی رو درست میکنه، که این تعبیر بهتر از تعبیر امضاست. نه اینکه خدای متعال امضا میکنه رأی مردم رو، نه، حق حاکمیت جعل میکنه برای اون کسی که مردم با او بیعت کردن. ممکنه بگیم این مجرایی که حق حاکمیت رو به این معنا شکل میده و موضوع جعل الهی رو درست میکنه، همین مجرای قانونی است که بر مبنای فقه حکومت شکل گرفته. بیعت اجتماعی موضوع حق حاکمیت الهی رو درست میکنه. بنابراین اگرچه مشروعیت در پایان به حقی است که خدای متعال جعل میکند و بدون او مشروعیتی نیست، عمل کرده بر مدار تصمیم گیری های ولی فقیه مشروع نیست، الا اینکه حق حاکمیت و تصمیم گیری حق سرپرستی برای او از قبل خدای متعال جعل شده باشه. ولی در شکل گیری موضوع این جعل بیعت اکثریت سهیم هست. این اجمالی از جایگاه امت هست در بیعت و شکل گیری قدرت. و بعدم عرض کردیم هم در شکل گیری قدرت هم در بقا و دوام قدرت بیعت مردم سهیمه. مردم بیعت میکنن و مکلفند بیعت بکنن با شایسته ترین انسانها، البته از یک مجرای خاص مدون و مشخصی، و بعد هم مکلفند در صورتی که ولی اجتماعی از ضوابطی که منشور بیعت بود عدول کرد، بیعت خود رو بردارن. باز البته تشخیص و تعیین این هم بر اساس یک ضوابط مدون و مشخصی است که هماهنگ با فقه و وحی باید باشه. این جایگاه امت اسلامی در شکل گیری قدرت هست. اینجور نیست که مردم برده فقیه باشن، علیاذ بالله، اصلا اینجور نیست. نه مردم برده فقیهن نه بنده فقیه. هم فقیه بنده خدای متعال است و هم مردم بنده خدای متعال. در سبقه عبودیت فقیهی که مدار حکومت اجتماعی است با مردمی که با او بیعت میکنن یکی هستند. هم او بر اساس تکلیف بیعت رو میپذیرد، هم مردم و امت بر اساس تکلیف بیعت میکنن. هم قبول حق سرپرستی، هم قبول سرپرستی، هم اعلام پذیرش سرپرستی، هر دو بر اساس تکلیف. مبتکر ولایت فقیه در این شکل قدرت اجتماعیش بودن بر دو نکته تأکید می‌فرمودن. یه نکته ولایت مطلقه فقیه بود که نه وکالت بود نه مقیده، ولایت مطلقه بود و تحمل هم نمی‌کردن که کسی بخواد به نحوی او رو مخدوش کنه. ولی نکته دومی که ایشون برش تأکید می‌کردن که اون هم نکته بسیار مهمی بود، می‌فرمودن مردم ولی نعمت ما هستن، ما خادم مردمیم. برای خودشون سمت خدمتگذاری معتقد بودن، مردم رو بنده خدای متعال می‌دونستن و اینجور نبود که این دروک در تئوری ایشون متناقض باشه، هم واقعا حق تصرف رو حق الهی می‌دونستن که هیچ قیدی نمی‌خورد الا به فقه دین، و هم در عین اینکه حق الهی برای تصرف قائل بودن برای خودشون و خودشون رو ذی حق در تصرف در جامعه و تصمیم گیری در امور اجتماعی میدونستن، در عین حال خود رو خادم ملت میدونستن. این همون چیزیست که عرض کردم که ولی فقیه وقتی بیعت رو میپذیرد بر اساس عبودیت بیعت رو میپذیره، نه بر اساس انانیت. یعنی او تکلیف به سرپرستی پیدا میکنه، تکلیف به خدمتگذاری به جامعه پیدا میکنه، او مکلف است که به بهترین شکل جامعه رو به صلاح خودش نزدیک بکنه، مکلف است که این خدمت رو به جامعه ارائه کنه، بر اساس تکلیف خدمت میکنه. اینجور نیست که در این نظام قدرتی که بر اساس عبودیت شکل میگیره، حاکم دینی که ضوابط این قدرت رو فرض هست که داره، از توجه عموم به خودش ارتزاق کنه و مبتهج باشه، بخواد از قدرت سوء استفاده کنه، بخواد از توجه نفوس به خودش بهره‌مند بشه. این خلاف مراحل کمال تقواست. در مراحل کمال تقوا ابتهاج به حضور مردم، ابتهاج به بیعت و توجه مردم، این با بندگی سازگار نیست. اینجور نیست مثل مدیران مادی از توجه نفوس به خودش بهره مند بشه، به اصطلاح از نفوس مردم ارتزاق کنه، بلکه با اتکال به خدای متعال سرپرستی جامعه رو به عهده میگیره. و منشور بیعت او هم باز دینه، یعنی اینجور نیست که او متناسب با خواسته مردم عمل کنه. او بیعت مردم رو میپذیره، سرپرستی اجتماعی رو قبول میکند بر اساس منشور دین. اگر جامعه از این منشور عدول کرد، او خود رو مکلف نمیدونه. برخلاف توکیل، اگر وکالت باشه، در وکالت وکیل تابع تصمیم گیری موکل خودش هست، اگه موکلینش جوری تصمیم گرفتن او همون گونه عمل میکنن، از تصمیمشون عدول کردن وظیفه او هم عدول هست چون او وکیله. و این نگاه وکالت همون نگاه دین حداقله. کسانی که دین حداقلی هستن در حوزه حکومت معتقد به فقه حکومت نیستن، معتقد نیستن که دین در حوزه حاکمیت اجتماعی سخنی و قانونی داره، طبیعتا این حوزه رو حوزه بروندینی و حوزه فارغ از دین میدانند و میگن کسی هم حق نداره برای دیگران تصمیم بگیره، خود مردم برای خودشون در این حوزه حق تصمیم گیری دارن، فقط سخنشون اینه. میگن این حوزه بروندینی است، البته هر انسانی حاکمیتش در این حوزه ها با خودشه، نه با دیگران. دیگران هیچ ولایتی، هیچ حق اعمال قدرتی در این حوزه ها ندارن و چون حق تصرف در این حوزه ها برای خود شخص هست، اگر بیعت کردن با کسی که این بیعت میشه رأی، این رأی هم کنش تو تعریف فقهی ما میشه وکالت، یعنی اگر به کسی حق دادن که در از ناحیه اونها در این زمینه ها تصمیم بگیرد، او حق پیدا میکنه. این حق ولایت نیست، وکالته. مثل اینکه کسی شخصی رو وکیل میکند برای او معامله ای انجام بده، تجارتی انجام بده. این وکالتی که به او میده معناش این نیست که او ولایت بر این شخص پیدا میکنه، متناسب با اختیاری که به او داده حق تصرف پیدا میکنه و این حق تصرف هم تابع عقد قرار داده وکالته. اگر عقد وکالت رو تغییر داد، حتما حق تصرف او هم متناسب با تغییر قرار تغییر پیدا میکنه، چون حقی نیست از طرف خدای متعال. ولی اون کسی که قائل به دین حد اکثر هست و معتقد است که دین برای سرپرستی اجتماعی دستور و آیین داره و معتقد است که ولی دینی برای تصرف جامعه داریم، میگه مردم بیعت با او میکنن، نه او رو وکیل میکنن که هر جوری دلشون میخواد تصمیم بگیره. با او بیعت میکنن که بر مدار منشور دین جامعه رو هدایت بکنن و او هم بیعت رو میپذیرد که بر مدار همین منشور، بر مدار دین الهی، جامعه رو به کمال خودش نزدیک بکنه و سرپرستی تکامل اجتماعی رو به عهده بگیره. بنابراین اینجور نیست که با عدول مردم وظیفه او تغییر بکنه. نهایت اینه که اگر مردم از بیعت خودشون عدول کنن، قدرت اجتماعی دوام پیدا نمی کنه، مقبولیت اجتماعی قدرت از بین میره. معناش اینه قدرت متلاشی میشه. معناش اینه که قدرتی که حاصل روی کرده اجتماعی، حاصل تعلق اراده های اجتماعی، حاصل بیعت اجتماعی بود، این قدرت از بین میره. معناش اینه جامعه دینی بر مدار حاکم دینی متلاشی میشه، از بین میره، معنای دیگه ای نداره. اینجور نیست که او مکلف باشد حالا که مردم عدول کردن از منشور، او به گونه بر طبق رأی مردم عمل کنه. نه، او مکلف است بر اساس منشور دین عمل بکنه، بر اساس دین خدا جامعه رو سرپرستی بکنه. جامعه مادامی که بیعت رو قبول داره، قدرت محققه. اگر از بیعت خودش عدول کرد، دیگه قدرت از بین میره. این اجمالی از جایگاه امت در شکلگیری قدرت در حکومت دینی است. البته ضوابط و ساختار حضور اجتماعی در قدرت که این ضوابط، ضوابط بیعت باشد نه ضوابط رأی، اون یه بحث دیگری است. بحث ساختار حضور قدرت امت در شکلگیری دولت اسلامی است که یک بحثش هم حالا شاید بعداً بهش بپردازیم، با اون اینکه آیا در این ساختار بیعت نهادهای اجتماعی جامعه مدنی غرب هم سهیمند یا نه. اگر بنا ساختار شکلگیری قدرت ساختار بیعت باشه، اگر نهاد اجتماعی هم تعریف بشه، نهاد اجتماعی متناسب با بیعت نرد. یعنی جامعه مدنی در غرب جامعه است بر مدار احوا، بر مدار رأی، بر مدار حقانیت انسان. به تعبیر دیگه هم دموکراسی هم توابعش بر اساس اومانیزم شکل گرفتن. فلسفه سیاسی که در او دموکراسی و جامعه مدنی تعریف میشه، تابعی است از فلسفه اومانیزم، اصالت انسان. اگر ما عبودیت انسان رو مبنای شکل گیری قدرت قرار دادیم، یعنی روی کرد سیاسی جامعه رو تابعی از عبودیت تحلیل کردیم، طبیعی ساختار عمل کرده اجتماعی برای نیل به یک وحدت اجتماعی و شکل گیری امت اسلامی یک ساختار متناسب با همین انگیزه ها و اهداف خواهد بود. پس بنابراین بحث ساختار قدرت فعلا از بحث ما بیرونه که ساختار شکل گیری اراده اجتماعی و حضور اراده اجتماعی چیست. مثلا تو قانون اساسی ما یه نوعی از این شکل تعریف شده دیگه، که بیعت مردم چگونه متمرکز می شود در یک شخص و چگونه بیعت برداشته می شود. این همون چیزیست که در قالب تعیین خبرگان و رأی خبرگان و به اصطلاح بیعت خبرگان تو قانون اساسی ما طراحی شده. و انصافا هم این ساختار غیر از اون چیزیست که در غرب تعریف میشه برای شکل گیری یک قدرت. البته این به معنای این نیست که این باز بهترین شکل عمل کرده جامعه در تشکل قدرت سیاسی است، ولی این شکلیست که تو قانون اساسی ما طرح شده انواع دیگری هم براش فرض میشه، قابل اصلاح و رشد هم هست، ولی اصلش اینه که اساس حضور ملت بر اساس عبودیت و بیعت، و این بیعت هم در تحقق قدرت سهیم است، در مشروعیت قدرت هم اجمالا ممکنه بگیم سهیمه، به معنای اینکه محقق موضوع اون حق الهی است که جعل میشه، حق حاکمیت الهی است. انشاءالله خدای متعال توفیق داد ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.